همین پاشنه خواهد چرخید و هیچ صحبتی به باور من، هر گونه حرفی در ارتباط با رسیدن اسرائیل به اهداف استراتژیک خودش محلی از اعراب نداره.
آقای آریان، سوال بر این بود که آیا این رویارویی ادامه دار خواهد بود یا نه. حسین آریان همراه ما بود، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی مقیم بریتانیا، که زوایای این حمله رو بررسی کرد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب، یک منبع اسرائیلی که با روزنامه واشنگتن پست در خصوص عملیات هوایی بامداد شنبه اسرائیل در ایران گفتگو کرده، اشاره کرده که کشورش عملیات رو به نحوی برنامه‌ریزی کرده که کمترین شمار تلفات رو در پی داشته باشه و به حکومت ایران امکان بده که وقوع خسارات سنگین رو کتمان کرده و اوضاع رو مهار کنه. اما این حمله چه واکنش‌های بین‌المللی رو به همراه داشت؟ از خلجی بشنویم.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران استفاده از حق دفاع از خود بود و اسرائیل از انتخاب اهدافی که در مناطق پرجمعیت بوده خودداری و صرفاً بر اهداف نظامی تمرکز کرد. او افزود که واشنگتن از تهران می‌خواهد حملات خود به اسرائیل را پایان دهد تا این چرخه جنگ بدون تشدید بیشتر پایان یابد. در اروپا نیز کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که ایران نباید به موج حملات اسرائیل پاسخ دهد. استارمر در یک نشست خبری گفت: واضح است که اسرائیل حق دارد از خود در برابر تجاوز ایران دفاع کند. به همان اندازه ما باید از تشدید تنش بیشتر در منطقه اجتناب کنیم و از همه طرف‌ها بخواهیم که خیشتنداری نشان دهند. ایران نباید پاسخ دهد. همچنین وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرد که پاریس از طرف‌ها می‌خواهد از هر گونه تشدید تنش و اقدامی که بتواند زمینه تنش شدید حاکم بر منطقه را تشدید کند خودداری کنند. حمله اسرائیل به ایران بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های غربی داشته. روزنامه لومان چاپ پاریس به نقل از خبرنگار خود در منطقه نوشت که در حال حاضر به نظر می رسد مقامات ایران می خواهند مقیاس این حملات را به حداقل برسانند. با این حال خبرنگار لوموند نوشت که از زمان جنگ ایران و عراق ایران هرگز حمله هوایی در این مقیاس را تجربه نکرده بود. بنابراین ممکن است این حملات در روزهای آینده خشم برخی از محافظه‌کاران در ایران را برانگیزد و تهران را به جنگ علنی با اسرائیل ترغیب کنند. در میان رسانه‌های مستقر در بریتانیا، اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع مطلع نوشت روسیه هم ساعتی قبل از عملیات اسرائیل به ایران در خصوص وجود تحرکات نظامی اسرائیل و آمریکا در منطقه هشدار داده بود. این شبکه بریتانیایی افزود اقدام مسکو با هدف کاهش تنش در منطقه انجام شد. اما در آمریکا روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت که اسرائیل عملیات را به نحوی برنامه‌ریزی کرد که کمترین شمار تلفات را در پی داشته باشد و به حکومت ایران امکان دهد وقوع خسارات سنگین را کتمان کرده و اوضاع را مهار کند. وبسایت آمریکایی اکسیوس نیز نوشت که اسرائیل از جمله از طریق هلند از ایران خواست از گسترش درگیری دوری کند و از سومین حمله به اسرائیل خودداری کند. این در حالی است که هنوز هلند ارسال پیام اسرائیل به ایران را تایید یا رد نکرده است. CNN نیز گفتگوهایی را با کارشناسان درباره حمله اسرائیل انجام داده است. بهنام بن طالب رو عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها به این رسانه گفت که رسانه های رسمی ایران وسعت حملات اسرائیل را کم اهمیت جلوه دادند و از گزارش در مورد خسارات خودداری می کنند. او گفت این می تواند طوری طراحی شده باشد که به رژیم اجازه دهد چهره خود را در داخل حفظ کند. همچنین به گفته بن طالب رو این گونه واکنش ایران می تواند بر ایالات متحده فشار بیاورد تا بر اسرائیل برای اقدامات بعدیش تأثیر بگذارد. اما مالکوم دیویس، تحلیلگر ارشد در مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا، به CNN گفت که اگرچه اسرائیل حمله خود را محدود و دقیق نگه داشت، اما قطعاً این حملات برای ایران خجالت آور بود. عباس اصلانی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی مستقر در تهران، نیز به CNN گفت که این خطر وجود دارد که تنش‌ها بین اسرائیل و ایران تا زمان ورود رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید دوباره تشدید شود.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی هنوز هیچ اطلاعاتی از جزئیات این حمله و آسیب‌ها و خساراتی که اتفاق افتاده منتشر نکردن و تا این لحظه صرفاً بر بی اهمیت بودن حملات و ادعای موفق بودن پدافند هوایی تأکید کردن. تنها قرارگاه پدافند هوایی کشور یه اطلاعیه داده و در اون گفته که درباره حق دفاع در مقابل تجاوز خارجی صحبت کرده. با این اوصاف، آیا جمهوری اسلامی آنطور که پیشتر اعلام کرده بود حمله اسرائیل رو بی‌پاسخ خواهد گذاشت یا بهش پاسخ میده؟ سوالی که آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشکده نیویورک، به اون پاسخ میده.
به نظر من نهایتاً در جمهوری اسلامی میل به این خواهد بود که محدود بمونه این پاسخی که احتمالاً داده بشه، یا حتی اصلا شاید پاسخی داده نشه در واقع. و به نظر من نهایتاً میل به اینکه گسترش پیدا بکنه این درگیری نیست.
ای آقای عزیزی، فکر نمی‌کنید که مثلا از دو هفته پیش به این طرف تغییراتی تو شکل گرفته و این رو به نظرتون چگونه باید دید؟ به دلیل اینکه ما در روزهای اول پس از حمله دهم مهر ایران به نظر میومد که باید منتظر یک اتفاق خیلی بزرگتر باشیم و کم کم فضا شکل و شمایلش تغییر کرد. فکر میکنید این فشار غرب بود، این مذاکراتی بود که در منطقه در جریان بود، عدم تمایل کشورهای منطقه بود، یا تغییر شرایط در ایران بود؟ فکر میکنید که چه اتفاقی رخ داده که ما رو به امروز رسونده؟
به نظرم حتما مسائل منطقه‌ای، یعنی خب این که کشورهای مختلف منطقه که آقای براخچی هم باشون دیدار کرد، خب اینها از طریق آمریکا و اینا گفتن که خواهان گسترش نیستن. اما به نظرم یک واقعیتی هم که وجود داره این هستش که یک در واقع به این نتیجه رسیدن خیلی هم در اسرائیل که به نفع اونها هم نیست یک درگیری گسترده، و اصولا از نظر لوجستیکی یک درگیری گسترده بین ایران و اسرائیل محدودیت‌های بسیاری داره، چون مگه دو کشور مرز دارن و در واقع یک سری وقتی نگاه بکنیم نظر فنی به بین قابلیت‌های نظامی هر دو، بله البته اسرائیل میتونه بخواد یه عملیات گسترده تری بکنه، زیر ساخت‌های ایران رو بزنه یا همچین کارهایی بکنه، اما به هر حال خب وارد کردن یک جبهه جدید علیه یک کشوری مثل ایران از خیلی جهت‌ها اونها هم صلاح نمیدونن. بنابراین به نظرم فشار غرب بوده، اما باید یادمون باشه که اسرائیل هم سال‌ها در این همه سال‌های طولانی هیچ‌وقت وارد یک درگیری مستقیم با ایران نشده و یک میلی در این زمینه وجود نداره، در یک سال گذشته چنین چیزی نبوده. بعد از اونهای اسرائیل رو امشب من گوش می‌کردم، خب خیلی ها تاکید بر این کردن که ببینید ما سایت های نظامی رو زدیم و سایت های زیر ساخت ها رو نزدیم، به این معنی هستش که مثلا حالا جنگی با مردم ایران نداریم.
آیا میتونیم تمام شده قلمداد بکنیم اقدامات اسرائیل رو، یا اینکه میتونه شکل و شمایلش متفاوت باشه؟
بنظرم اسرائیل حتما علیه نیروهای مختلف محور مقاومت، من جمله نیروهای ایرانی محور مقاومت یعنی سپاه در منطقه، تا جایی که در سوریه، در حتی عراق شاید در بعض موارد باشند، و لبنان بدون شک علیه اونها عملیات خواهد کرد. اما اینکه بخواد علیه ایران ادامه بده این هم عملیات رو، فعلا نظرم چنین قصدی وجود نداره. البته اون هم میتونه عوض بشه. واقعیتش این هستش که اگر چنین جنگی اتفاق بیفته و خیلی وسیع‌تر بشه، برای اسرائیل هم دشواری‌های زیادی خواهد داشت، گرچه بدون شک آسیب پذیر ایران چندین برابر بیشتره به دلایل تفاوت‌های نظامی دو کشور و واقعیت‌های جغرافیایی. ولی به هر حال به نظر من میل گسترده وجود همچنان نداره، در میل جدی وجود نداره در هیچ یک از پایتخت‌ها، گرچه متأسفانه اونم هم میتونه عوض بشه و هم سوء محاسبه و کسی حرکتی انجام بده که به یک نتیجه بدتر از اون چیزی که حتی خودشون فکر می‌کردن برسه. همیشه این خطر وجود داره، اما میل به بالا رفتن درگیری ها وجود نداره، گرچه گروه های هم در ایران هستن که خب چنین خواسته رو حتی مطرح میکنن و خواهان افزایش سطح درگیری ها هستن، اما به نظرم دست بالا رو ندارن.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب صدای خودتون رو میتونید از راه‌های مختلف به رادیو فردا برسونید، از جمله پیامگیر رادیو فردا. امروز در صفحه اینستاگراممون یک فراخوان دادیم برای نظر شما با این سوال که ارزیابی شما از حمله اسرائیل به ایران چه بوده. چند نفر پیام گذاشتن که من چند پیام برای شما روایت میکنم. کاربری به نام مریم تلفات این جنگ و حمله رو اقتصاد ایران دونسته. مهران نام کاربر دیگه‌ای که در این بحث شرکت کرده و نوشته مردم تا کی باید تاوان زیاد خواهی این حکومت رو بدن. او پرسیده چرا به فکر مردم نیستن. از نگاه او اصلا ایران اگر بشه قدرت اول دنیا، ولی وقتی مردم فقیر هستند به نگاه اون چه به دردی میخوره این قدرت. پرستو کاربر دیگه‌ای که به سوال رادیو فردا پاسخ داده نوشته این جنگ ما نیست، جنگ نظام با اسرائیل. از نگاه این شهروند این حکومت ذره‌ای برای مردم اهمیت قائل نیست و فقط قدرتی که براش مهمه و این همه فشار به مردم از نظر روحی و روانی و فقر و گرونی براش اهمیتی نداره. اینها نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی در شبکه اینستاگرام رادیو فردا است. میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشین، نظر خودتون رو در مورد این جنگ یا هر موضوع دیگه‌ای که از نظر شما اهمیت داره و باید به اون پرداخت بهش بپردازید. اما همینطور که گفتم، هم این کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی ما پیام گذاشتن، هم کاربران دیگه در شبکه‌های اجتماعی بین اشاره کردن که نقش آمریکا هماهنگ بوده این حمله اسرائیل با آمریکا و به هر حال از نقش آمریکا صحبت کردن. ولی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته کشورش در عملیات مشارکت نکرده و هدفش فقط تسریع دیپلماسی و تنش‌زدایی در خاورمیانه است. در این مورد صحبتی داشتیم با فرش پزشک، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا، که با هم میشنویم.
ممکنه فعالان ایالات متحده همکاری نکرده باشه در این حمله، ولی میدونیم که از تمام کمک‌های نظامی که ایالات متحده از اسرائیل داره انجام میده، اطلاعاتی، میزان همکاری که این دو کشور با هم دارن، نیروهایی که الان در اسرائیل از طرف آمریکا رفتن، پدافند های آمریکا که الان اونجا هستن، به هر حال میزان همکاری آمریکا با اسرائیل به عنوان شرکای جدی با هم دیگه غیر قابل انکاره. حالا در این عملیات خاص اگر آمریکا یه مشارکت فعالی نداشته، به نظر من به این معنی نیست که هیچ همکاری نداشته. متحدش ازش حمایت میکنه، منافعشون با هم در ارتباطم، حالا به همه دلایل سیاسی و یا هر اون چیزی که هست، فعلا این دو کشور متحد هم همکاری میکنن با هم. اینها بیشتر دیپلماتیکه به نظرم این صحبت ها، و بله به عنوان از نظر اینکه مستقیم همکاری کرده باشن، نقش داشته باشن در حمله، ممکنه این بخش از نظر تکنیکی درست باشه، ولی در نهایت از نظر نظامی حتما در جریان بودن، بررسی کردن، از نظر اطلاعاتی همکاری کردن و به نظرم اینا
فکر میکنید که خانم پزشک کلن چرا، حالا به گفته شما شوخی دیپلماتیک، اما به هر حال اظهار نظری است که مطرح شده، فکر میکنید که برای واشنگتن چرا مهم هست میزان درگیر بودنش در این وضعیت؟ فکر میکنید که نگران اهداف خودش در خاورمیانه هست؟ فکر میکنید که فضای انتخاباتی در ایالات متحده هست که واشنگتن رو به این سمت پیش میبره؟
همه اینها به علاوه اینکه عدم داشتن استراتژی واقعی برای خاورمیانه، یعنی دولت آقای بایدن به طور خاص واقعا تکلیفش با خودش مشخص نیست که استراتژیش در مورد خاورمیانه، روابطش با اسرائیل، روابطش با نخست وزیر اسرائیل، روابطش با جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینها رو شما نمیتونید یه رویکرد منطقی واقع گرایانه استراتژیک درش پیدا بکنید. یه سردرگمی هست که خودشون هم نمیدونن این کلاف سردرگم خاورمیانه که از نظر استراتژیک اهمیت جدی داره براشون، منافع جدی دارن و درگیر شدن در خاورمیانه میتونه تبعات جدی برای منافع آمریکا، اهداف استراتژیک آمریکا داشته باشه، راهکار عملی نداشته دولت آقای بایدن. یعنی خیلی ضعیف عمل کرده، نتونسته از اهرم‌های فشاری که داره در قبال هیچ کدوم از این کشورها استفاده بکنه و بتونه این راه حل درستی رو پیاده سازی بکنه. به علاوه اینکه ما 10 روز دیگه انتخابات داریم تو آمریکا، که خب قطعاً یک درگیری نظامی میتونه تاثیر داشته باشه در انتخابات. و دوم اینکه در دراز مدت هم ایالات متحده اصلا نمیشه میخواد درگیری یک جنگ دیگه در خاورمیانه باشه. اهدافی که حداقل در گزارش‌های سالانه استراتژیک ایالات متحده مطرح شده و به کنگره ارائه دادن، در دراز مدت چین و روسیه هن و تمرکز کردن به خاورمیانه عملا باعث میشه که از اونها غافل بشن و به همه این دلایل آقای بایدن داره سعی میکنه که این شرایط رو یک جوری کنترل بکنه، ولی ضعف‌هایی که داره باعث شده که نتونه هیچ کدوم از اینها رو کنترل بکنه واقعا، یعنی نتونسته اسرائیل رو کنترل بکنه، نتونسته ایران رو کنترل بکنه. این تنشه که قبلا پشت صحنه بود، در سایه بود، جنگ‌های پشت پرده بود، عملا دیگه روی دیگه این کشور دیگه چجوری باید با هم دیگه درگیر باشن. و به همین دلیل من فکر می‌کنم حالا این دور ممکنه متوقف بشه، اینجا تموم بشه، ولی این آخر داستان نخواهد بود، خصوصا با توجه به شناختی که از آقای نتانیاهو داریم در این سال‌ها.
همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشت با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا. اما خبرگزاری‌ها گزارش دادن که یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته به نظر می‌رسه که عملیات انجام شده دقیقاً نتیجه خواسته‌ها و هماهنگی‌های آمریکا و اسرائیل بوده. اشاره او به درخواست صریح جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است که در هفته‌های گذشته آشکارا از اسرائیل خواسته بود از هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران خودداری کنه. علی باعث مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین الملل بحران مقیم آمریکا بیشتر در این رابطه صحبت میکنه.
آمریکا نقش مهمی به هر حال در این دور درگیری ها داشته، به خاطر اینکه برخلاف برخی از اقداماتی که اسرائیل ممکن است در لبنان یا در غزه انجام بده و مستقیما شاید نیروهای آمریکایی در منطقه رو تحت تاثیر قرار نده، مشخص بود که به هر حال درگیری بین ایران و اسرائیل ممکن هست که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه رو در خطر قرار بده، پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو در خطر قرار بده، و بنابراین نیاز به این بود که حتما آمریکا و اسرائیل با هم از نزدیک هماهنگی بسیار زیادی انجام بدن. و ما میدونیم که به هر حال در محدود کردن دامنه و نوع اهداف حمله اسرائیل هم آمریکا نقش موثری داشته، حتی اگر خودش مستقیماً درگیر نبوده در یک چنین رویارویی.
تلاش های تهران رو چگونه دیدید در این زمینه در طول روزهایی که منتهی بوده به این اتفاق؟
ببینید، در حال تهران با هشدار نسبت به عواقب یک چنین حمله‌ای سعی در محدود کردن اون داشت، چه هشدار به همسایگان که در واقع از فضای آسمانی و یا از در واقع از اراضی خودشون اجازه چنین حمله و یا حتی همکاری اطلاعاتی به آمریکا و اسرائیل را ندند، و چه از لحاظ در واقع انتظار و حتی تشویق این کشورهای همسایه به اینکه در واقع با کاخ سفید تماس بگیرند و این پیام‌های تهدیدآمیز مربوط به تبعات یک چنین اقدامی از سمت اسرائیل رو منتقل کنند. و اینها به هر حال همه ممکن هست که مؤثر بوده باشه در اینکه اسرائیل به هر حال به حمله‌ای شاید محدودتر از اون چیزی که حد زده میشد دست زده باشه. ولی من فکر کنم هدف کلی این بوده که اگر در واقع دامنه حمله اسرائیل محدود باشه به اهداف نظامی با تلفات شاید محدود، این خودش یک راه خروجی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه که دیگه نخواد وارد گام‌های بعدی بشه، برای که ببینید نهایتاً در زمینه تنش دست بالاتر رو حتما اسرائیل داره. یعنی اگر ایران از این نردبان تنش بالا بره، نهایتا ایران به حد نهایت خودش که برسه، اسرائیل هنوز جای بسیار زیادی برای بالا رفتن داره، با توجه به اینکه بزرگترین نیروی نظامی دنیا یعنی آمریکا هم پشتش هست. و به این علت هست که ایران به گمان من به دنبال این بوده که تا جایی که میشه وارد این چرخه نشه، ولی خب کاملا بستگی داره به این که در واقع صورت حساب نهایی این حمله که اسرائیل امروز انجام داده به ایران چه خواهد بود.
صدای علی واعظ رو شنیدید، مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران مقیم آمریکا، که در رابطه با نقش آمریکا صحبت میکرد در حمله بامداد شنبه به حمله اسرائیل به ایران. اما لوی داستین وزیر دفاع آمریکا پس از حمله تلافی جنای اسرائیل به ایران در تماس تلفنی که با همتای اسرائیلی خودش داشته تاکید کرده که آمریکا از حق اسرائیل برای دفاع از خودش حمایت میکنه. سخنگوی ارتش اسرائیل هم هشدار داده که اگر رژیم ایران اشتباه کنه و دور جدیدی از تنش رو آغاز کنه، اسرائیل خودش رو موظف به پاسخگویی میدونه. اما آیا دور درگیری ها به پایان رسیده یا ادامه خواهد داشت؟ سینا عزادی پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک در واشنگتن پاسخ میده.
اگر حملات تموم شده باشه، من فکر میکنم این یک نشونه خوبی هست، یعنی این که در هر صورت اسرائیل میخواست حمله بکنه، قولش رو داده بود به آمریکایی ها هم پیام داده بودند که حمله خواهند کرد. اگر در اینجا تموم بشه این حملات، نشون میده اسرائیلی ها علاقه‌ای به افزایش تنش و بیشتر کردن دامنه درگیری با ایران رو ندارند. چرا؟ چون این به ایران این فرصت رو میده که از پاسخ دادن به حمله اسرائیل خودداری بکنه. ولی اگر بیشتر باشه، اگر حملات بیشتری انجام بشه، خدای نکرده کسی کشته بشه در این حمله ها، اون موقع در تهران رو در شرایطی قرار خواهد داد، یعنی عملا تهران در گوشه دیوار گیر خواهد کرد و مجبور خواهند شد برای حفظ اعتبار داخلی، حفظ اعتبار خارجی خودشون جواب بدن. و این اون چیزی هستش که بهش میگیم نردبان تنش، یعنی هر دو تا کشور مجبور خواهند شد وارد یک حلقه‌ای بشن، یک از افزایش تنش، و این ممکنه به یک درگیری کامل و تمام عیار نظامی برسه.
آقای عزودی، نظر شما درباره این، چون به افزایش تنش اشاره کردید، در این روزها بسیار شنیدیم که برخی از تحلیلگران در حوزه راهبردی بسیار زیاد من میشنیدم که درباره این صحبت میکردن، افزایش تنش برای کاهش تنش. چقدر معتقد به این موضوع هستید که افزایش تنش میتونه به کاهش تنش منجر بشه؟
ببین، این یک دکترین روسیه که تنش رو زیاد میکنن برای اینکه تنش رو کمتر بکنن، ولی من اینطوری نمیبینم. من فکر میکنم که این همیشه این تئوری و این دکترین همیشه کار نمیکنه. یعنی من فکر نمیکنم که اگر ایران به این جواب اسرائیل پاسخ بده و اونها باز جواب بدن، ایران در یک مرحله کوتاه خواهد آمد. همه اینها بستگی داره به اینه که اندازه و دامنه این چقدر خواهد بودش. آیا به ایران این اجازه رو میده، این به اصطلاح خروجی رو میده؟ مثال دارم میزنم، در زمانی که بر از ترور آقای سلیمانی که ایران حمله کردش به اصطلاح پایگاه آمریکا در عراق، آقای دونالد ترامپ، و اینو باید بهش بگیم، یعنی این به اصطلاح این تصمیم درستی بود که سعی کرد به اصطلاح صدماتی رو که به آمریکایی‌های اونجا خورده بود کم جلوه بده و گفتش که اونها فقط چند نفر سردرد گرفته بودن، و این اجازه رو داد که آمریکا مجبور نشه به پاسخ ایران پاسخ بده و بعد دوباره رو این سیکل افزایش تنش بیفتن. حالا در خلاصه جوابشون بدم، من معتقد نیستم که این افزایش تنش برای کاهش تنش کار میکنه. این کلاً یک دکترین روسیه. من نگرانی من از اینه که یک نفر در اینجا اشتباه بکنه، یکی از طرفین اشتباه بکنه، باعث یعنی دوچار اشتباه محاسباتی بشه و بعد این دامنه تنش بیشتر و گسترده تر بشه. و این احتمال همیشه وجود داره که بدون اینه که اسرائیلی ها بخوان یا بدون اینه که ایرانی ها بخوان، درگیر یک جنگ تمام عیاری بشن که اون جنگ تمام عیار به صورت اتوماتیک آمریکا رو هم میکشه وسط. یعنی اسرائیل با درگیر کردن خودش در یک جنگ اتوماتیک پای آمریکا رو وسط خواهد کشید،
چیزی که آمریکا به نظر میاد که تمایلی به اون نداره. و از ابتدای آغاز حمله‌ای که امشب شاهد اون بودیم یا امروز صبح شاهد اون بودیم، آمریکا پیام رسانی هایی که داشت میکرد حاکی از این بود که تمایلی به درگیر شدن در این داستان نداره.
موافقم، ولی خیلی وقتها هستن که متحدین کشورها با اینکه علاقه ای ندارن مجبور میشن به درگیر شدن. دولت من موافقم با این حرف که آمریکا علاقه ای به درگیر شدن نداره، ولی هیچ رئیس جمهوری در آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، نمیتونه که زمانی که اسرائیل وارد جنگ شده، جنگ تمام عیار شده، کنار بشینه و کاری نکنه. و این چیزی هستش که دولت آقای نتانیاهو بهش آگاهی داره و سال هاست که داره سعی میکنه که آمریکا رو با ایران درگیر بکنه. من نگرانی من از اونه.
گفتگوی هانا کاویانی را شنیدید با سینا عزودی، پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک در واشنگتن.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب اجازه بدید از جنگ و تنش نگیم و نشنویم بیشتر از این و من از شما یه سوال بپرسم. شما مثل من بعضی از وقتا نام‌ها و تاریخ‌های مهم مثل تولد و این مراسم رو فراموش می‌کنید و به دلتون افتاده که دارید مبتلا میشید به آلزایمر. یه پژوهش انجام شده و از 5 نشونه هشدار میده که احتمال روند ابتلا به زوال عقل رو نشون میده. الهه روانشاد از این پژوهش میگه.
از هر کس بپرسید علامت زوال عقل چیست؟ میگوید فراموشی. زوال عقل بسته به نوع درگیری بخش‌های مختلفی از مغز میتواند عارض شود. اما ما آلزایمر را بیشتر از همه میشناسیم که شاخه بزرگ زوال عقل است. در زوال عقل، اغلب بیماران خاطرات دور را به خوبی به یاد میآورند، اما نهار و شام چه خوردند و همسر و فرزندشان کدام است را نه. هرچه بیماری پیشرفته‌تر میشود، بیمار زمان عقب‌تری را فراموش میکند. قبل از اینکه به سراغ 5 نشانه دیگر هشدار دهنده احتمالی در راه بودن زوال عقل برویم، باید به یاد داشته باشیم که این پژوهش و پژوهشگرانش بر این نکته پافشاری می‌کنند که انسان‌ها گاه و بیگاه می‌توانند روز خوبی نداشته باشند و یا به دلیل کهولت سن شاید به هر کدام از این حالات دچار شوند. اما در صورت پدید آمدن مجموعه ای از این 5 نشانه و حضور مداومشان، آن وقت باید جدن به فکر راهی شدن نزد پزشک بود. خب اولین نشانه مشکلات مالی است. دلیلش هم این است که برای مدیریت مالی بخش‌های متفاوتی از مغز باید با هم همکاری کنند و این عدم همکاری میتواند از اولین نشانه های مشکل باشد. این در بیمارانی که زوال عقل نادری که به فرانتو تمپرال دمنشیا یا دمانز به دلیل اختلال در لوبهای فوقانی و گیجگاهی مغز است بروز می کند و به شدت بر قضاوت و رفتار انسان تأثیر می گذارد. قبض ها را نمی پردازند، بی خیال عواقب کارهایشان هستند، می توانند به راحتی خریدهای آنی و عجیب انجام دهند، در خرج کردن اسراف کنند یا حتی تومه کلاهبرداری های مختلف بشوند. نشانه هشدار دهنده دیگر مشکل خواب است. حالا هرچند که با بالا رفتن سن خواب آدم سبکتر می شود، شاید زودتر بخوابد و زودتر بیدار شود که کاملا طبیعی و نرمال است. اما اگر عادات خوابیدن به نحوی چشمگیر تغییر کند، مثلا از ساعت 3 صبح روز را آغاز کند و در طول روز قادر به بیدار ماندن نباشد، این می تواند نشانه گویا باشد. و اما سومین نشانه تغییرات شخصیتی است. تحقیقاتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد که افراد مبتلا به زوال عقل قبل از بروز هر گونه نشانه ای از اختلالات شناختی، خدشه ای هرچند ناچیز به قابلیت برونگرایی، توافق با دیگران و وظیفه شناسیشان وارد می شود. مثلا منزوی تر می شوند، به اندازه گذشته از خانه بیرون نمی روند و به سر و وضع زندگیشان نمی رسند. مشکلات رانندگی هم از دیگر نشانه هاست، چرا که رانندگی یکی از پیچیده ترین رفتارهای شناختی است و این اختلال شناختی می تواند راننده را به چراغ‌های راهنما بی توجه کند، به ترمز کردن یا گاز دادن های ناگهانی روی آورد، یا مالیدن سپر و گلگیرها به در و دیوار و دیگر اتومبیل ها از جمله نشانه هاست. باز هم توصیه این است که به جوانب امر فکر کنیم. مثلا در سنین بالا مشکلات بینایی یا عوارض داروها و غیره می تواند دلیل اینها باشد و نه زوال عقل. و بالاخره از دست دادن یا اختلال در حس بویایی که دلیل آن میتواند بخشی از مغز باشد که در بیماری آلزایمر یا لوی بادی که نوع نادر زوال عقل است و حتی پارکینسون میتواند صدق کند. بسیاری از افرادی که به این مشکل گرفتار میشوند ممکن است سالها یا حتی دهه ها بعد علائم زوال عقل یا دمانس را تجربه کنند. البته بیماری های مختلف مغزی بر حس بویایی به طرق مختلف تاثیرگذار هستند. مثلا در آلزایمر افراد بو را حس می کنند اما آن را به کلی اشتباه تشخیص می دهند. تا اینجا از پژوهشگران می شنیدیم. اما در پایان از ما به نقل از دیگر پزشکان هم بشنوید که همانطور که هر گردی گردو نیست و هر سردردی لزوماً به معنای تومور مغزی نیست، اینجا هم شاید یک غم بزرگ در زندگی و افسردگی ناشی از آن یا کهولت سن باعث کاهش توانایی های انسان شود و او را مدتی از محیط اطرافش چنان جدا کند که یک یا چند مورد از این نشانه ها را در خود بیابد. توصیه این است که به علائم هشدار دهنده پژوهشگران باید با دقت بیشتری فکر کنیم و تداوم مجموعه ای از آنها را در زندگی خود و نزدیکانمان به دقت زیر نظر داشته باشیم.
گزارشی شنیدید از اله روانشاد در رابطه با زوال عقل. در اینجا به پایان برنامه خبر تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.